کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خسته نباشید، دست شما در نکنه. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب حالا حکایت ماست از عمران صلاحی.
خواهش میکنم.
ممنون. شأن و منزلت. یکی از استادان دانشگاه داشت از شغلش گله میکرد که درآمدی ندارد. به او گفتیم این شغل در عوض خیلی شأن و منزلت دارد. گفت چه شأن و منزلتی؟ رفته بودیم از دختری خواستگاری کنیم، وقتی شنیدند شغلمان چیست مخالفت کردند. بعدها گفتند آن دختر زن یک قصاب شده. البته نگفتند قصاب، گفتند تولید کننده مواد پروتئینی. لطیفه. این لطیفه را هم تازه شنیده ایم. در یکی از کشورهای آمریکای لاتین، یکی از فامیل‌های یکی از رؤسای جمهور پیش او می رود و از او می خواهد که کاری برایش دست و پا کند. این گفتگو بین آنها صورت می گیرد. اگر می خواهی مقام معاونت خودم را به تو بدهم. شغل خوبی نیست. چرا؟ برای اینکه همش باید جلوی دوربین خبرنگارها باشم. اگر دوست داری وزیر بشوی، یک وزارتخانه تازه برایت تأسیس کنم. نه بابا، این هم دردسر دارد. چه دردسری؟ ممکن است آدم را استیضاح کنند و من حال و حوصله‌اش را ندارم. وکالت مجلس چطور است؟ نه، از آن هم خوشم نمی آید. استاندار میشوی؟ نه. چرا؟ چون باید با مقامات و شخصیت‌های محلی درگیر بشوم که حوصله‌اش را ندارم. دوست داری مدیر کل سازمانی بشوی؟ نه. متاسفانه من دیگر نمی‌توانم کاری برایت پیدا کنم، چون از آن پایین‌تر تخصص و سواد می‌خواهد. احکام تازه. و باز در یکی از کشورهای آمریکای لاتین، یکی از مقامات حکمی برای همسرش صادر می کند. سرکار خانم چند نقطه. از این تاریخ به سمت مشاور این جانب منصوب می شوید. امیدوارم در انجام امور محوله موفق و معید باشید. از این جالبتر نامه جنرال خوزه آرکادیوس خطاب به خودش. جناب جنرال خوزه آرکادیو، با کاردانی و درایتی که از شما سراغ دارم، از این تاریخ به سمت رئیس بازرسی طرق و شوارع شیلی منصوب می شوید. امضا. دستبندی. یکی از مسئولان مملکتی مطبوعات را به 4 دسته پیشرو، خفته، خونسا و سطحی تقسیم کرده و در مورد هر یک از آنها نیز توضیحی داده است. در این میان بعضی از مطبوعات هم وجود دارند که نه پیشرو هستند، نه خفته و نه خونسا. کاش این مسئول محترم جهت روشن شدن اذهان عمومی درباره مطبوعات نیمخیز هم توضیحاتی می دادن. گلاب به رویتان. زمان سابق مثل حالا نبود. در آبریزگاه‌های عمومی شیر و شیلنگ وجود نداشت و یک نفر به عنوان آفتابه‌دار مأمور بود آفتابه‌ها را پر کند و در دسترس متقاضیان عجول بگذارد. یکی از آفتابه‌دارها در یکی از اماکن عمومی از حوزه وظایف خود پا فراتر می گذاشت و در امور دیگر نیز دخالت می کرد. مثلا هر کس شتابان می رسید و می خواست آفتابه ای را بردارد، آفتابدار یاد شده به او تشر می زد که این آفتابه را بگذار و آن یکی را بردار. یک روز یکی از مصرف کنندگان پس از این که چشمهایش روشن می شود از آفتابدار می پرسد: پدر جان، چه فرقی می کند؟ آفتابه آفتابه است دیگر، چرا می گویی این را بگذار آن را بردار؟ آفتابدار می گوید: پس از کجا معلوم بشود که من اینجا حضور دارم؟ البته آن مصرف کننده که معلوم می شود مصرف زیادی هم نداشته است، همین یک سوال را می کند و می رود. اما در همان زمان یکی از خبرنگاران حکایت خانه با این آفتابدار مصاحبه انجام داده است که نظر شما را به آن جلب می کنید. سوال: شنیده این می خواهید در رفتار و اعمال خود اصلاحاتی به وجود بیاورید؟ جواب: بله درست است. به نظر این جانب متقاضی آفتابه باید خصوصیاتی داشته باشد. سوال: چه خصوصیاتی؟ جواب: آن دیگر تشخیصش با من است. سوال: خواهش میکنیم اقلن یکی از آن خصوصیات را بفرمایید. جواب: متقاضی باید واجد شرایط باشد. سوال: چه شرایطی؟ جواب: تشخیص آن هم با خودم است. سوال: حالا نمیشود یکی از شرایط را بفرمایید؟ جواب: باید تخصص داشته باشد. سوال: تخصص در چی؟ جواب: باید هنگام انجام امور محوله سکوت را مراعات بفرماید. سوال: شما از کجا میفهمید که قرار است کسی سر و صدا ایجاد کند؟ جواب: از قیافش معلوم است. سوال: شما اول می توانید به طرف مربوطه تذکر بدهید و در صورت تکرار آب را به رویش ببندید؟ جواب: ما اول می بندیم بعد تذکر می دهیم. سوال: آیا در چنین مکانی می شود سکوت را مراعات کرد؟ جواب: کار نشد ندارد. سوال: حالا این صدا چه اشکالی دارد؟ جواب: اشکالش این است که وقتی تولید می شود ما فکر می کنیم متوجه سبیلمان است. سوال: فکر نمی کنید اگر سبیلتان را بزنید مشکل حل بشود؟ جواب: خیر آقا، ما این سبیل را لازم داریم. ما اگر این سبیل را تاب ندهیم دلمان آرام نمی گیرد. برای اینکه خطری متوجه سبیلمان نشود اول صلاحیت افراد را تعیین می کنیم. سوال: تا شما بخواهید صلاحیت متقاضیان را تایید کنید بغضشان ترکیده است؟ جواب: منظورم این است که افراد باید توانایی های لازم را داشته باشند. سوال: فکر نمی کنید ایجاد همان سر و صدایی که می فرمایید در نتیجه همین توانایی هاست؟ جواب: خیر، منظور من درست برعکس است، یعنی فرد باید توانایی داشته باشد که خودش را کنترل کند. سوال: گاهی مواقع از دست آدم در می رود؟ جواب: نباید در برود. سوال: آیا درست‌تر نیست که بگذارید افراد بیایند کارشان را بکنند بعد اگر مرتکب خطایی شدند آبشان را قطع کنید؟ جواب: چرا خودمان را دچار دردسر کنیم؟ ما از همان اول به قیافه طرف نگاه می کنیم. اگر دیدیم خیلی ناجور نگاه می کند آب در اختیارش نمی گذاریم. حکایت خرچنگ و قورباغه. روزی خرچنگی دست گلی می خرد و به خواستگاری قورباغه‌ای می رود. قورباغه به تقاضای او جواب رد می دهد. خرچنگ می پرسد: شغل آبرومندانه ندارم که دارم، قیافه ندارم که دارم، پس چرا زلم نمی شوی؟ قورباغه می گوید: برای اینکه تعادل نداری و کج راه می روی. خرچنگ می گوید: تعادل جسم مهم نیست، آدم باید تعادل روحی داشته باشد. قورباغه می گوید: به هر حال همین است که گفتم. خرچنگ می گوید: بشر قابل اصلاح است، اگر من عیبم را برطرف کنم زلم می شوی؟ قورباغه بگوید: ببینیم و تعریف کنیم. روز دیگر خرچنگ به خودش عطر و ادکلن می زند، شیک و پیک می کند و به خانه قورباغه می رود. قورباغه می گوید به من قول داده بودی که دیگر یکوری راه نروی. خرچنگ می گوید خودم را اصلاح کردم. از خانه‌ات که بیرون رفتم می توانی از پنجره راه رفتنم را ببینی. قورباغه از او پذیرایی می کند. وقتی خرچنگ خداحافظی می کند و از در بیرون می رود، قورباغه کنار پنجره می آید، پرده را پس می زند و نگاه می کند. با کمال تعجب می بیند خرچنگ دارد درست راه می رود، خوشحال می شود. روز سوم قورباغه با تقاضای ازدواج خرچنگ موافقت می کند. عروسی سر می گیرد و بزن و به کوب راه می افتد و قورباغه خوشحال و خندان به خانه بخت می رود. ماه عسل به خیر و خوشی می گذرد. قورباغه از خرچنگ چیزی به جز راستی نمی بیند. با پایان ماه عسل مرخصی خرچنگ هم تمام می شود. روزی که قرار است به اداره برود زودتر از خواب پا می شود، اصلاح می کند، صبحانه‌اش را می خورد، کیف سامسونتش را بر می دارد و از در بیرون می رود. قورباغه کنار پنجره می آید تا با نگاهش او را بدرقه کند. با کمال تعجب می‌بیند خرچنگ باز دارد کچ کچ راه می‌رود. بغض گلویش را می‌فشارد و می‌زند زیر گریه. عصر که خرچنگ خسته و کوفته از سر کار برمی‌گردد، قورباغه گریه کنان می‌گوید تو مرا فریب داده‌ای. به من گفته بودی که اصلاح شده‌ای، اما من دیدم باز هم کچ کچ راه می‌رود. خرچنگ می‌گوید عزیزم، من که نمیتوانم هر روز نوشابه غیر بهداشتی بخورم. نتیجه اخلاقی. حالا حکایت ماست با این روزگار وارونه. نمیدانیم ما کج راه میرویم یا فلک بر مداری کج میچرخد. دو راه بیشتر نداریم. یا باید کاری کنیم که روزگار با ما راست باشد، یا باید کاری کنیم که خودمان کج بشویم تا روزگار کجمدار به نظرمان راست بیاید. اما آنقدر روزگار آشفته است که نمیدانیم چه چیزی راست است و چه چیزی کج تا خودمان را با آنها میزان کنیم. ساختار شکنی. گفت باید بر این نکاتی که من میگویم تفتن پیدا کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفت به تاریخ و جامعه و معاصرتان استشعار نداری و در تفرد مانده ای. باز پرسیدم یعنی چی؟ گفت تو باید بر این موضوع به طور هدفمند وقوفی مشدد و مزدوج و تاریخ مندانه داشته باشی و این وقوف باید متقابلن و متعاملن باشد. شما باید ماهیتاً فیاض باشید تا بتوانید تاریخ را ملتهب و نباز بسازید، وگرنه نمیتوانید اجتماعیت و تاریخیت را به طور متقابل و متعاکس و متعامل بشناسید. گفتم این چه جور حرف زدن است؟ گفت تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتم تحت تاثیر چی؟ گفت تحت تأثیر مقاله‌ای که یکی از جامعه شناسان در یکی از روزنامه‌ها چاپ کرده. برای مردم. تلویزیون را نگاه می‌کردیم. خبرنگاری در آستانه انتخابات از مردی ژولیده پرسید به نظر شما نماینده باید چه خصلت‌هایی داشته باشد؟ مرد ژولیده گفت باید برای مردم خوب زندگی کند. خیالتان راحت، کاملا راحت باشد. خواننده‌ای در نامه‌ای به یکی از روزنامه‌های صبح تهران می‌نویسد گویا قرار است که خلیج فارس را به دریای خزر متصل کنند. می‌خواستم متذکر بشوم که در دریای شمال مردم بدون دغدغه شنا می‌کنند. در صورت اتصال خلیج فارس به دریای شمال احتمال ورود کوسه نیز وجود دارد. خواهشمندم طوری این اتصال صورت گیرد که کوسه های خلیج فارس نتوانند به دریای خزر راه پیدا کنند. این روزنامه به خواننده گرامی خود چنین پاسخ می‌دهد: کارشناس امور دریایی ما توضیح داده است که چون این اتصال از طریق کانالی است که عمق چندان زیادی ندارد و با توجه به اینکه کوسه ها وارد آب کم عمق نمی‌شوند، لذا چنین خطری آب‌های دریای خزر را تهدید نمی‌کند. این خواننده گرامی قانع نمی‌شود. سوال‌های دیگری می‌کند و جواب‌های دیگری می‌گیرد که در آن روزنامه به چاپ نمی‌رسد. اما شما می‌توانید آنها را بخوانید. خواننده: شما کوسه ها را خیلی سطحی فرض کرده اید. اگر شما از میان علفزاری چندین بار عبور کنید، آنجا تبدیل به جاده می شود. این کانال کم عمقی را هم که شما می فرمایید چون این حالتی دارد. کوسه ها با توجه به قدرتی که دارند، اگر چند بار وارد این کانال شوند، آن را عمیق می کنند. وقتی هم که عمیق شد، کوسه ها راحت وارد دریای شمال می شوند و امنیت خانواده های شناگر را به خطر می اندازند. روزنامه: کوسه ها به محیط زیست دریای جنوب عادت کردند و نمی توانند در جای دیگر زندگی کنند. از این گذشته، موجودات دریای جنوب، چه انسان و چه حیوان، با ذائقه کوسه ها سازگارترند. نگرانی شما بی مورد است. خواننده: شاید کوسه ها بخواهند تغییر ذائقه بدهند. شاید دلشان بخواهد که در دریاهای دیگر سر و گوشی به آب بدهند و سیر و سیاحتی بکنند. بالاخره آنها هم دل دارند. ترس ما هم از همین است. ما می ترسیم وقتی در سواحل خزر داریم کنار قورباغه می کنیم، کوسه ماهی خطرناکی سر برسد و یک پای ما را اره کند. اگر شما باشید، می توانید با یک پا شنای قورباغه کنید. مجسم کنید این جانب از آب در آمده ام، دوش گرفتم و حالا میخواهم لباسهایم را بپوشم. هرچه میخواهم دستم را توی آستینم بکنم نمی رود. بعد معلوم میشود که یکی از دستهامان را از دست داده ایم. اگر شما به جای ما بودید چه احساسی داشتید؟ روزنامه: اولا شناهای زیادی وجود دارد. اگر کوسه یک پای شما را قطع کرد، مجبور نیستید شنای قورباغه کنید. میتوانید روشتان را تغییر بدهید و به پشت شنا کنید. خواننده: ما نمیدانیم کوسه ها چرا اینقدر به پای آدم علاقه دارند. این همه هشت پا توی خلیج ریخته است، چرا به سراغ آنها نمی روند؟ چرا فکر نمی کنند آدم ها پای اضافی ندارند؟ نوشته اید اگر پای آن را از دست دادیم، از شیوه های دیگر در شنا استفاده کنیم. از راهنمایی شما بسیار سپاسگزاریم. اما نگرانی ما نه تنها از بین نرفته، بلکه بیشتر هم شده است. ما با اینکه دوست داریم در دریای شمال شنا کنیم، تن ماهی جنوب را بیشتر میپسندیم. اگر دریای جنوب به کانال دریای شمال وصل شود، تداخل ایجاد میشود. ماهی های جنوب میآیند به شمال و ماهی های شمال میروند به جنوب. آن وقت تکلیف ما چه میشود؟ روزنامه: خیلی راحت است. آن وقت شما می توانید تن ماهی شمال میل بفرمایید. خواننده: در مورد تن ماهی پیشنهاد خوبی دادید. خیلی ممنونم. اما این باعث رفع نگرانی ما نمی شود. اگر کوسه های دریای جنوب به دریای شمال راه پیدا کنند و دست ما را بخورند، چگونه می توانیم سرمان را بخارانیم؟ اگرچه فرصت سرخاراندن نداریم. روزنامه: برای رفع خارش سرتان می توانید از شامپوهای ضد شوره استفاده کنید. خواننده: مصرف شامپو بسیار مفید است، اما اشکالش این است که ما مو نداریم. حالا نمی شود خواهش کنیم که از حفر این کانال صرف نظر کنند و سراغ کانال های دیگر بروند؟ روزنامه: مگر تلویزیون است که اگر این کانال نشد سراغ کانال‌های دیگر بروند؟ این کانال باید مدت‌ها پیش از این زده می‌شد. تصور بفرمایید اگر هزار سال پیش این کانال را کنده بودند، سندباد بحری هم می‌توانست با کشتی به دریای خزر بیاید. داستان‌های هزار یک شب هم می‌توانست در سواحل بحر خزر اتفاق بیفتد و ادبیات حال و هوایی دیگر پیدا کنند. شاید در مورد کوسه ها هنوز نگران باشید. با حفر این کانال ممکن است کوسه ماهی های خلیج فارس از جاذبه توریستی دریای شمال استقبال کنند و همگی روانه آنجا شوند. در این صورت شما می توانید برای شنا به سواحل خلیج فارس بروید و خیالتان کاملا راحت باشد که هیچ اتفاقی نمی افتد. ذکر خیر. چندی پیش در ضیافتی از شخصی ذکر خیری به میان آمد. یکی از مهمانان که معلوم بود دل پری از شخص یاد شده دارد شروع به توصیف او کرد. از آن بدبخت هاست، قیافش با آدم نمی ماند. همیشه یک طرف سبیلش آویزان است، موهایش مثل سیم ظرفشویی است، چشمهایش ورقلنبیده، معلوم نیست شبها چی می لنباند. می گویند هرچه در می آورد دود می کند می رود هوا. ابروهایش مثل دست جاروست، وقتی دهن دره می کند می شود از توی دهنش موزاییک های روی زمین را دید. وقتی عطسه می کند یقه پیراهنش پاره می شود. آخر این هم شد آدم؟ هی. ما این آدم را دیده بودیم. نه قیافهش بد بود، نه سبیلش آویزان و نه ابروهایش مثل دست جارو. خلاصه مردی بود آراسته و پیراسته و مؤدب، اما معلوم نبود چه هیزم تری به آن مهمان فروخته بود. این ذکر خیرها تمامی نداشت و محدودش گسترده تر می شد. بیچاره مفلوک خانهش هم مثل خودش است، با آن پله های درب و داغان، با آن ایوانی که مثل آدم های چاق شکم را داده جلو، با آن پنجره هایی که مثل چشم وزغ است. آجرهای خانهش هم مثل دندان های کرم خورده است که دارد یکی یکی می افتد. ذکر خیرها کم کم فراتر از خانه می رفت. شما کوچهشان را ندیده اید، این روده گاو. کوچه که نیست، لاتخانه است. خودش هم یکی از لاتهای چاله میدان است. جان به جانش بکنند باز هم لات است. لباس شیک هم بپوشد لات است. فقط یک چاقو کم دارد. محلهشان هم آشغالدانی است. آشغال که میگویم منظور آدمهای آن محله است. ذکر خیرها داشت مناطق بیشتری را فرا میگرفت. اگر زودتر از آن خانه در نیامده بودیم، سیل ما را هم با خود برده بود. دفاع از جدا نویسی. از ما انتقاد کردند که چرا در جایی از جدا نویسی واژه ها انتقاد کردیم. باید به اطلاع برسانیم که ما نه تنها از جدا نویسی انتقاد نکرده ایم، بلکه از آن دفاع هم می کنیم. سابقا که کلمات را سرهم می نوشتند، در خواندن اشکالاتی ایجاد می شد. مثلا در گلستان سعدی بیت معروف شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. وقتی سرهم نوشته می شد چنین خوانده می شد: شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. می گویند روی همین اصل مرحوم هوشنگ ایرانی اسم آبجو را گذاشته بود غلامبر. اخیراً داشتیم دیوان اقبال لاهوری را ورق می‌زدیم، به مورد دیگری برخوردیم. دیدیم بیتی چنین چاپ شده است: به آبجو نگرم خیش را نظاره کنم، به این بهانه مگر روی دیگری بینم. حروفچین لابد با خود فکر کرده بود وقتی حافظ بتواند در پیاله می عکس رخ یار را ببیند، چرا اقبال نتواند در لیوان آبجو این کار را بکند؟ اما فکر نکرده که عکس رخ یار در کف آبجو پرانتز ماء الشعیر پرانتز بسته چگونه عکسی خواهد بود. ترتیب. در بعضی از فهرست ها اسامی افراد را به ترتیب سن چاپ می کنند و در بعضی از فهرست ها به ترتیب الفبا. در صفهای نظامی و آموزشی نیز معمولا افراد به ترتیب قد می ایستند. در سالهای اخیر ترتیبی داده شده که ترتیب همه چیز داده شود، یعنی در فهرست ها اولویت به ترتیب پولی است که می پردازند. شکیبایی در تقدیم نامه کتابی دیدیم مؤلف نوشته است: تقدیم به همسرم که با شکیبایی خود مرا یاری می دهد. آدم باید یک چیزیش بشود که به جای دلالی و معاملات و زد و بند و این قبیل کارها بنشیند و کتاب تألیف کند. ما هم برای همسر این مؤلف محترم آرزوی صبر و شکیبایی داریم. تبریک. دوست عزیزمان آقای فرزی این آگهی را از روزنامه کیهان 13/8/74 بریدند و برای حکایت خانه مبارک فرستادند. ریاست محترم باغ وحش وکیل‌آباد مشهد آقای مهدی رستمی. بدین وسیله ضمن تشکر و قدردانی از زحمات حضرت عالی راجع به پیش برد مکانی که هم جنبه تفریحی و هم علمی دارد، انگیزه جدید جناب عالی را که زاد و ولد ببر سیبری نر را با شیر ماده آفریقایی در نظر گرفته اید تبریک می گوییم. با آرزوی موفقیت جمعی از دانشجویان طرفدار طبیعت زنده. ملافه. مدتی است همسایه روبرویی ما ملافه ای را روی ایوان خانهش پهن کرده است که هیچ وقت خشک نمی شود. ما فکر کردیم شاید بارندگی های پی در پی باعث شده که این ملافه آنجا بماند. حتی با خودمان گفتیم این روزها که همه چیز تقلبی شده، شاید پارچه این ملافه هم جنسش نامرغوب است. اما بعدن فهمیدیم روی ایوان بشقابی وجود دارد که نمی گذارد این ملافه خشک شود. بشقاب یاد شده قبلن روی پشت بام قرار داشت، اما از مدتها پیش بلا به دلایلی به روی ایوان نقل مکان کرده است. البته حالا بهتر شده است، چون روی بام احتمال سرقت آن بیشتر بود. پیشنهاد میکنیم مصرف کنندگان محترم ملافه ها را هفته یک بار عوض کنند تا همسایه هایی مثل آقای شکرچیان چون این مطالبی ننویسند. همسایه روبرویی. ای فضول دهنلق. من آمدم. روزنامه ها نوشته بودند یک مرد چینی پس از آنکه با نامزدش اختلاف پیدا کرد وارد قفس یک ببر در باغ وحش شانگهای شد و از این حیوان خواست تا او را بخورد. حالا ما کنار قفس نیستیم و به مکالمه آن دو گوش می دهیم. مرد: من آمدم که بنده را میل کنید. ببر: مثل این که طبع شعر هم داری؟ مرد: بعضی وقتها ربایی می گویم، اما اجازه نمی دهند کتابم چاپ بشود. ببر: خواهش می کنم وارد سیاست نشو. غیر از طبع شعر دیگر چه داری؟ مرد: زخم معده، سردرد، ناراحتی عصبی، آرتروز گردن، دیسک کمر، سنگ کلیه. علاوه بر اینها مقدار زیادی هم قرض دارم. ببر: آن وقت انتظار داری که من همه اینها را بخورم؟ با این قرص ها و شربت ها که میخوری حتما مزیت هم عوض شده. تازه فکر میکنی اگر من تو را بخورم سنگ کلیت دندانم را بشکند؟ اول برو سنگ کلیت را عمل کن بعد بیا. از این گذشته اگر من تو را بخورم ممکن است طلبکارهایت بریزند اینجا و مرا بخورند. مرد: خواهش میکنم این دفعه را قبول کن. ببر: نمیشود، برای ما مسئولیت دارد. اصلاح. چندی پیش در حکایت خانه مبارکه واژه ای را جایگزین واژه دیگر کردیم و شعر معروف ایرج میرزا را به این صورت اصلاح نمودیم: گویند مرا چو زاد مادر سینه به دهن گرفتن آموخت. در همان موقع شنیدیم در سمینار فولکلور و ادبیات کودکان یکی از سخنرانان پشت تریبون رفته و چنین خوانده است: اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره، نه شیر داره نه سینه، اوضاع ما همینه. در همین راستا سرطان پستان هم با یک عمل جراحی تبدیل شد به سرطان سینه. البته کسی که بتواند با چنین سرطانی تحریک بشود باید خیلی آدم بازوقی باشد. اخیراً شنیده ایم که گفتند سینه هم نباشد، حتی اگر سینه مرغ باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم دوباره شعر ایرج میرزا را اصلاح کنیم. اول خواستیم به جای سینه بگذاریم قفسه صدریه، اما دیدیم قضیه کمی سورئالیستی می شود و ممکن است بچه بترسد. این بود که آمدیم شعر ایرج را به این صورت اصلاح کردیم. گویند مرا چو زاد مادر انگشت به دهن گرفتن آموخت. خب آقای عبید، وقتمون تموم شد. اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا دیگه.
بله حتما، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش. تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه. تشکر میکنم. قربان شما.